ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران و نماینده اتحادیه اروپا میگویند مذاکرات برجام به زودی از سر گرفته میشود. تیراندازی توسط یک ایرانی 42 ساله در یک کلوب دیگر باشان در نروژ دو کشته بر جای گذاشت. و زمین لرزه به بزرگی 5.6 درجه شهرستان لنگه در هرمزگان را لرزاند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه از توافق طرفین برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام در روزهای آینده خبر دادند.
گفتگوهای مفصل، عمیق و دقیقی رو در خصوص مطالبات جمهوری اسلامی ایران داشتیم. تأکید کردیم به جناب آقای بورل که اولا ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات رو از سر بگیریم. ثانیاً آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست، نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده.
آقای بورل نیز در پیامی توییتری گسترش کامل روابط میان ایران و اروپا را مشروط به احیای برجام دانست. سفر آقای بورل به تهران با هدف زمینه چینی برای از سرگیری گفتگوهای احیای برجام صورت گرفته که از حدود 3 پیش به دلیل اختلاف نظرها میان ایران و آمریکا متوقف مانده است. عامل تیراندازی در یک کلوپ دگرباشان در اسلو پایتخت نروژ یک مرد ایرانی تبار نروژی معرفی شد. این تیراندازی که در آستانه برگزاری رژه دگرباشان در نروژ روی داد، دست کم 2 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس موفق شد فرد زارب را دستگیر کند. رسانه‌های نروژ اعلام کردند که فرد زارب دارای سوء پیشینه است و هنوز انگیزه او از این اقدام مشخص نیست. قرار بود که رژه سالانه جامعه LGBTQ یا دگرباشان امروز شنبه در اسلو برگزار شود، اما این رژه پس از حادثه تیراندازی لغو شد. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. زمین لرزه به بزرگی 5.6 درجه صبح امروز شنبه شهرستان لنگه در استان هرمزگان را لرزاند. به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان مختار سلحشور، این زلزله تلفات و خساراتی در پی نداشته است. مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان مهرداد حسنزاده نیز گفته است که این زمین لرزه در داخل دریا رخ داده و در برخی شهرهای اطراف از جمله بندرعباس حس شده است. وقوع مجدد ریزگردها در استان خوزستان 501 نفر را راهی بیمارستان کرد. معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز امروز شنبه اعلام کرد که از این تعداد 50 نفر در بخش‌های ویژه بیمارستان بستری شدند. در همین حال سازمان هواشناسی از وقوع پدیده گرد و غبار همزمان با وزش باد نسبتاً شدید در بیش از 10 استان کشور خبر داده است. بر این اساس پدیده ریزگرد و باد در روزهای شنبه و یک شنبه قرار است در استانهایی از جمله آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، البرز، زنجان، ایلام، خوزستان، قم و تهران رخ دهد. شماری از شرکت‌های هواپیمایی در ایران اعلام کردند که نرخ بلیت پرواز در مسیرهای داخلی برای اتباع غیر ایرانی از این پس به شکل ارزی محاسبه می‌شود. به گزارش ایسنا، انجمن شرکت‌های هواپیمایی آذر ماه سال گذشته در دستورالعملی به خطوط هوایی نرخ بلیت در مسیرهای داخلی را برای مسافران غیر ایرانی متفاوت اعلام کرد. بر این اساس سقف نرخ پروازهای داخلی زیر 1 ساعت 100 دلار و از 1 ساعت بیشتر 150 دلار تعیین شده است. دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی مقصود اسعدی سامانی گفته بود که بهای بلیت برای این مسافران معادل بهای بیزنس کلاس در نظر گرفته می‌شود. رژه رنگین کمانی‌ها در اسلو با حمله مرگبار به یکی از کلوب‌های شبانه این گروه لغو شد. زارب که از او به عنوان یک نروژی ایرانی تبار نام برده شده، 2 را به ضرب گلوله از پای درآورد و 21 تن را نیز زخمی کرد. محمد زرقامی در این باره با محمود فرهمند نماینده 2 دوره مجلس نروژ از حزب محافظه‌کار این کشور گفتگو کرد.
اقدامی که صورت گرفته در یک سطح بالایی ازش صحبت شده توسط مقام‌های نروژی، این که یک اقدام تروریستی بوده و اینکه آیا اطلاعات دقیقی وجود داره از فردی که زاره بوده؟ با توجه به اینکه شما به هر حال نزدیک هستید به سیاستمداران نروژی، میدونید که این فرد چه کسی بوده؟ چون در مطبوعات مطالب مختلفی عنوان شده، از اینکه این فرد مشکلات روانی داشته تا اینکه اصلا تحت تعقیب بوده و پیش از این مرتکب جرم‌هایی شده بوده یا اتهاماتی منتسب شده بوده بهش. اطلاعاتی که شما دارید از چه حکایت میکنه؟
فردی که دربارش صحبت میشه در نروژ یک فرد کرد ایرانی که چند سال در نروژ ایشون اقامت دارن و مقیم هستن، اینطوری که توضیح داده میشه ایشون یه مدتی پلیس امنیتی نروژ پیگیری ایشون کرده بود و با واسه پلیس امنیت نروژ ایشون آشنا بودن و اینطوری که گفته میشه چند تا از افرادی که این وضعیت و این حادثه رو از نزدیک دیدن میگن که ایشون حتی الله اکبر داد زده بود قبل از اینکه حمله رو آغاز کنه و اینجور حرفا. و بازم گفته میشه از جاهای دیگه، نحوهای دیگه که ایشون ممکنه یک مریضی روانی هم داشته باشه که اینطوری میشه گفت. من خودم جمع‌بندی کنم، یکم این دشواره گفتن انگیزه این حمله چی بوده و ایشون در چه حالی بوده وقتی این حمله رو انجام داده.
یک نشست مطبوعاتی رو من دیدم مقام‌های نروژی داشتن. تو این نشست مطبوعاتی آیا اصولا مشخص شده که چه اقداماتی صورت گرفته در جهت اینکه انگیزه های این اتفاق روشن بشه؟ و از طرف دیگه اینکه در این سطح قرار بده دولت نروژ این اقدام رو که ببره به طرف اینکه انگیزه تروریستی در این نهفته بوده تا انگیزه های شخصی، دلیلش چه میتونه باشه؟
پلیس امنیتی نروژ هر سال یک میشه گفت تحلیل امنیتی سالانه منتشر انتشار میکنه و میده به دولت و به افراد و در این تهدیدهای نمیشدن تحلیل‌ها به یه چند تا تهدید اشاره میکنه. یک در این چند سال اخیر تهدیدها از طرف جهات‌های اسلامیستای اصولگرا میشه گفت، از جهت دیگه به راست تندرو و به این گروه‌ها اشاره کرده و ممکنه انگیزشون از اون جهت باشه که مثلا بر اساس این تحلیلایی که کردن این برداشت رو کردن یا این مسئله رو به پیش گرفتگی کشیدن. و در این چند سالی که مثلا بوده، در این 20-15 سال اخیر ما حمله تروریستی از جهت اسلامگرایان به اون شکل نداشتیم در نروژ. یعنی چند تا موضوع بوده ولی حمله به اون شکل پیاده نشده و من فکر می‌کنم وقتی پلیس نروژ این گام رو برداشته و به ایشون رو یک اتهام ترور دستگیر کرده، دلیل بسیار روشنی واضحی دارن حتما و یک میشه گفت سندهایی در پیش هستش اینجا.
حالا با توجه به اتفاقی افتاده، آیا نام این فرد برای شما احراز شده که نامشون چی هست؟
اینجوری که روزنامه نوشته، الان من دارم روزنامه جرم هستش، زانیار متاپور 42 ساله به جرم کشتار و ترور دستگیر شده و اینم میشه گفت در همون حال حمله ایشون رو گرفتن و پلیس و افراد شخصی هم که در اونجا بودن کمک کردن در دستگیری ایشون و میشه گفت این اتفاق یا تعداد مجروحین و کشته شده میشه بسیار بیشتر باشه اگر پلیس نروژ و این افرادی که اونجا بودن سریع عمل نمی کردن، میتونستش که تعداد تلفات بیشتر باشه.
آیا پیگیری های لازم رو انجام دادید در خصوص این فرد و موردی که الان این آقا باهاش روبرو هستن رو پیگیری خواهید کرد؟
در نروژ ماها که مثلا سیاستمدار هستیم در هر سطحی بخواد باشه به اون شکل به کار پلیس دخالتی نمی کنیم و عادت نداریم دخالت بکنیم. من تا اونجایی که میتونم بگم پلیس نروژ تا اونجایی که تونست اون کاری که تونست انجام داده تا به حال و فکر بکنم پیگیری این کار و بررسی‌هایی که میام بکنم میاد بسیار اساسی باشه و به شکل مشوق متدولوژی که برن جلو که این کارو پیگیری کنن. و ماها تنها کاری که من میتونم بگم، من که یک نماینده مجلس هستم، کاری که در پیش داریم ما اینه که بتونیم آزادی اساسی مردم و آزادی که افراد دارن به این که به اون شکل کسی که میخوان عشق ببرزن و به اون زندگی که میخوان داشته باشن، ما با این آزادی باید دفاع کنیم و در جلوی اینجور استفاده از خشونت که ایستاده میشیم باید حتی محکمتر و بیشتر از اون آزادی ها دفاع کنیم. بدون این آزادی ها یک جامعه دموکراتیک نمیتونه در جا باشه. اینو باید در پیش داشته باشیم و میشه مسئولیت من مثل یک نماینده مجلس این که از این آزادی ها دفاع کنم و در این سالهایی که میادش فکر کنم چه ما ایرانی باشیم چه نروژی باشیم چه هر چی بخوایم باشیم باید از میشه حتی بیشتر از این آزادی ها دفاع کنیم که بتونیم جامعه دموکراتیکی خودمون رو برپا نگه داریم.
حالا این مطرح شدن نام این که این آقا اصالت ایرانی داشته و این اقدام رو انجام داده، کار شما رو به عنوان نماینده مجلس در نروژ مشکل‌تر نمی‌کنه و وضعیت رو برای جامعه ایرانی و حتی جامعه اقلیت‌های جنسی ایرانی در نروژ دشوارتر نمی‌کنه؟
نه، من این تصور رو ندارم و فکر نکنم این بیاد زندگی ما رو به مشکل تر بکنه، دشوار تر بکنه. ما عادتی خوشبختانه در نروژ، عادتی که ما داشتیم در هر نوع اتفاقی که افتاده، همبستگی ملی داشتیم، بدون اینکه بخوام مثلا مردم به این اشاره کنن که شما از کجای دنیا به کجای دنیا، از کجای و کجای دنیا به دنیا اومدی و میش گفت جدابادت کجای بودن. همبستگی ملی تنها راه حل واسه ما، و امیدوارم که همبستگی ملی رو بتونیم ما محکم‌تر بکنیم که بتونیم از اون حقوق های اساسی افراد دفاع کنیم.
نکته دیگه این هست که وقتی پازل های این اتفاق رو کنار هم قرار میدیم، با توجه به اینکه اگر بپذیریم که متهم این حادثه پیشتر پرونده هایی داشته یا به هر حال مشکلاتی داشته، تحت تعقیب یا تحت نظارت سازمان های اطلاعاتی نروژ بوده، این هست که چگونه چون این فردی داشته در اون کشور در پایتخت تردد میکرده، و بعد هم اینکه انتخاب بکنه روزی رو قبل از رژه همجنسگرایان یا اقلیت‌های جنسی، از طرف دیگه اینکه خب خود این کلاب هم گویا کلوب خیلی مشهوری بوده در مرکز اسلو. کل این در از پورتره رو که میذارین جلوتون، به چه چیزی میرسین؟ شما چه نتیجه ای ازش میگیرین به عنوان یک سیاستمدار نروژی؟
من میتونم بگم ماها در این کشورهای غربی و مخصوصا در نروژ و اروپای غربی، ماها در یک دایلماهایی هستیم، گیر میکنیم بین آزادی افراد و امنیت جامعه، و در این دایلماست، در این چارچوب این دایلماست که ما باید عمل بکنیم. تا چه حدی باید آزادی افراد رو میتونیم مثلا ماها حدودی واسش بذاریم که بتونیم حدودی واسه آزادی بذاریم که از امنیتمون دفاع کنیم. در این حال ایشون رو کارشناسی کردن، برداشتایی داشته پلیس و حتما افراد دیگه‌ای که در دستن در کار بودن برداشتایی داشتن، و بر اساس اون برداشت‌ها و تحلیلایی که داشتن کاری که کردن انجام دادن. و من مطمئنم که بعد از این اتفاق ما ها میایم از دوباره کار پلیس رو پیگیری کنیم، از دوباره به تحلیلایی که کردن نگاه کنیم، و به اون میشه گفت وضعیت موضوعی که باید بهتر باش کار کنن اشاره کنیم. ولی شما یک پایین مهم میدارین و حرفی که میزنین واقعا درسته که چجوری ما میتونستیم در یه همچین وضعیتی با اون شناسایی که مثلا پلیس و پلیس امنیت با این فرد داشته بذاریم که ایشون در جامعه کارش انجام بده و حتی این فاجعه هم شفت مرتکب بشه. البته باید گفته بشه که ماها دو سه تا اتفاق هم قبل از این داشتیم که افرادی که مریضی های میشه روانی دارن، کارهای میشه گفت حمله های تروری دیگه هم متهم شدن، و ما باید این کار پلیس در این موضوع پیگیری کنیم و ببینیم که چه کاری میشه گفت در آینده میتونن بهتر انجام بدن. در هر حال زندگی میشه گفت اون دردی که خانواده های این افرادی که از دست رفتن و نمیاد که بتونه جبران بکنه، و واقعا من واسه این خانواده متاسفم که این اتفاق افتاده. من تنها هر چیزی میتونم بگم که ما همونطور که فهمیدم گفتم در این چارچوب این که مثلا آزادی های انفرادی و امنیت جامعه واقعا دایلمای دشواری در جامعه آزاد، که ما باید تا چه حدی میتونیم آزادی های بعضی از افراد رو محدود کنیم که بتونیم امنیت جامعه رو نگه داریم، و آزادی با بقیه جامعه رو بتونیم مثلا تا بذاریم در جا باشه، که این دایلما در جامعه مدرن غربی واقعا بحث بزرگیه و بحث سختی هم است.
یعنی مجلس یا نماینده های مجلس، شما به عنوان یکی از اعضای مجلس نروژ فکر این رو میکنید که طرحی یا لایحه‌ای رو ببرید به صحن مجلس که بتونه نظارت دقیق‌تری روی این وضعیت بکنه یا محدودیت هایی رو قائل بشه برای برخی از افراد؟
یه چند تا میشه در مجلس در این چند ماه اخیر، این سال اخیر ما بحثایی داشتیم، لایه‌ای در با این به چه شکلی میتونیم عمل کنیم که از این فاجعه‌ای که الان اتفاق افتاده جلوگیری کنیم، که البته بازم برمیگردیم به اینکه در یک جامعه آزاد بسیار دشواره. اگر ما بخوایم آزادی فردی انفرادی مردم بتونیم در جا داشته باشیم، بسیار دشواره، برای اینکه اون وقت هر عملی که بکنیم میاد که آزادی یک شخص یا یک گروهی از جامعه رو ممکنه بتونه کمتر بکنه و در این چارچوب عمل کنه. در هر حال بحثی که ما در مجلس داشتیم بینم رفتش که چجوری ماها افرادی که مریضی‌های روانی دارن، البته من نمیدونم این فرد که این فاجعه رو مرتکب شده مریضی دارن، ولی در هر حال افرادی که مریضی روانی دارن، و چجوری میتونیم از اینا کمک اینا بکنیم که این اتفاقات مثلا به این شکل تروری مثلا نیفته، مثلا به این شکل بشه. البته میگم مسئله بسیار پیچیده و دشواریه بحث کردنش.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید از رادیو فردا با محمود فرحمند، نماینده دو دوره مجلس نروژ از حزب محافظه‌کار این کشور. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.